اللهم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الإله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين لا سيما مولانا ومقتدانا وسيدنا وإمامنا مولى الموحدين سيد المظلومين إمام العارفين إمام المتقين أمير المؤمنين أبو العجائب أسد الله الغالب علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلوات المسلين وعلى ابنه أبو الفضل عباس وعلى مولانا ومقتدانا صاحب العصر والزمان روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله دائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين ومن شك في كفرهم من الأولين والآخرين صاحت مقدس محمد و آل محمد یک صلوات انهاد بفهم وجود مقدس آقا سید الشهدا حضرت علی ابن حسین اولاد حسین و اصحاب حسین خاصتا وجود مقدس امام عصر و هنافدا و جهت تعجیل در امر ظهور حضرت یک صلوات دیگه هم عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و محمد و عجل
فرج عرائز ما خدمت خلای بزرگوار در مورد قلب بودش. ما چون عادتمون بر این هستش و خب خیلی از رفقا هم دیشب تشریف نداشتن، نهایتا 5 دقیقه یک خلاصه از عرایض دیشب عرض بکنیم خدمت رفقا، بعد ایشالله ادامه بحث. دیشب اجمالا عرض شد، آیات و روایاتش گذشت، عنوان مطالب رو عرض میکنم که خداوند تبارک و تعالی در وجود من و شما عوالم مختلفی رو قرار داده. امیرالمومنین فرمود اتزعم انک جرم صغیر، خودت فکر میکنی یک جرم صغیری هستی، فکر میکنی همین 80 کیلو 90 کیلو همین 100 کیلو جسم هستی، ولیکن انتوا فیک عالم الاکبر، ولیکن در وجود تو خداوند تبارک و تعالی عالم کبیر نه عالم اکبر رو توی وجود تو قرار داده. ازاز شد ما 2 تا از مسائل خیلی مهمی که در وجودمون هست، یکی وادی عقل، طور عقل که گفتیم آیات زیادی در قرآن کریم ارشاد میکنه و دستور میده به استفاده از قوه عقل، یتفکرون، یتدبرون، یعقلون، تعقلون و صیغه های مختلفی که در قرآن هست. گفتیم عقل خیلی خوبه، علمای ما اول کتابای حدیثیشون اصول کافی جناب مجلسی در بهار و دیگر بزرگان اول بحث عقل رو مطرح کردن، ولیکن گفتیم عقل و طور عقل به اون حقیقت اصلی انسان رو نمیتونه برسونه و یک وادی و یک طور فراتر از عقل وجود داره که اون قلب من و شما هستش، که آیه قرآن هم میفرماد الا من اتى الله به قلب سلیم، قلبه که اون وقت خیلی به درد من و شما میخورد. گفتیم این دوتا در تضاد با هم نیستن، تکامل عقل به قلب به دریافت قلب هستش. ازا روایاتش گذشت، اجمالا عرض میکنم، گفتم 5 دقیقه بیشتر نشه. القلب حرم الله، نه احادیثی که همه اون از بچگی شنیدیم، نه عقل. هم یونورون قلوب شیعه، اونها قلوب شیعیان رو منور میکنن، ذوات مقدسه معصوم. یا فرمود لاعلم ابوذر ما فی قلب سلمان، اگر ابوذر میدونست چی تو قلب سلمان میگذره که باعث تدفیه درجه سلمان نسبت به ابوذر اون بود که در قلبش میذاشت، و روایات و آیاتی که دیشب گذاشت. پس طور عقل یک مرتبه پایین‌تر از طور قلب هستش. ازا خداوند تبارک و تعالی خیلی برای این قلب ارزش قائل شده. و گفتیم آنچه که در این عالم وجود داره، چه از خیرات چه از آنچه که عدم خیره که تعبیر به شر میشه، هر چی در وادی نور و در وادی خیر در دنیا و عقبا داره سرچشمه میگیره و به جلوات مختلف و به صور مختلف در میاد، از ولایت محمد و آل محمد هستش. از روایتش دیشب گذشت که در بهش اهل بهش میبینن یک چیز این خورشید تلعلو کردش، سوال میکنن که خدایا تو خودت گفته بودی توی بهش خورشید وجود نداره، پس این نور چی بود؟ خطاب میاد که امیرالمومنین سلام الله علیه و حضرت زهرا سلام الله علیها یه حرفی بینشون رد و بدل شد، یه لحظه یه لبخند به لب جفتشون نشست، این تجلی اون لبخند بود که شما به این صورت دیدید. لذا چه تو دنیا چه در عقبا هر خیری جلوه کرده از قلب امام معصوم و از اون نشأه ولایت امیرالمؤمنین، از اون ولایت کلیه داره شکل میگیره. لذا داره بهش با همه اون عظمتش که یک ملکی در روایت داره 70,000 سال راه پیمود، گفت خدا من میخوام همه بهش رو سیر بکنم، خدا گفت سیر کن، 70,000 سال سیر کرد. حالا 70,000 سال دنیوی یا اخروی، اونم با سرعت ملک یعنی من و شما، مثلا با سرعت آروم راه بده که یه لحظه از اینجا مثلا میره حرم امام حسین، یه لحظه بعد میگرد. 70,000 سال روایت داره هی سیر میکرد وادی های بهشت رو سیر میکرد، بعد به خدا خطاب که خدا تموم شد، خداوند از عزوجل فرمود گوشه از بهشت رو هنوز طی نکردی، کل این بهشت با این عظمتش. آقا رسول الله فرمود خلق جنت من نور الحسین، بهش از نور امام حسین خلق شده، کل بهش از یک نور امام حسین. رضا اون تو بهشش این ورم همینه. رضا امیرالمومنین فرمود انا الصلات، من علی نماز هستم، انا الصوم، انا الحج و تعابیر مختلف. پس این ور شد هر چی در وادی نور هست از ذوات مقدسه داره تشکیل میشه جلوه میکنه، و هر چی مظاهر ظلمت و نار هست که امام صادق تعبیر کردن ولایت و عدو و آل محمد هی نار، ولایت دشمنان ما اون نار و جهنم، ما نوریم اونا نار و جهنم هستن. لذا زنا، مال مردم خوردن، نگاه به نامحرم، هر گناهی شما بخواید در نظر بگیرید، حتی اینو خواهش میکنم دقت بفرمایید، حتی خود ابلیس، اینو دقت بفرمایید، حتی خود ابلیس از شؤونات عمر ابن خطاب لعنت الله علیه هستش. از اون روایت صریح داریم مرحوم مجلسی چندین روایت میاد که روز قیامت عمر جاش از خود ابلیس توی جهنم بدتره. خیلی عجیبه روایتش که داره که یه دفعه اومد پیش امیرالمومنین، از روایت به دست میاد ابلیس امیرالمومنین رو دوست داره، ولی چون بغض دشمنشو نداره ابلیس شده. اومد پیش امیرالمومنین گفت یا علی چیکار بکنم خدا توبه‌مو قبول بکنه؟ حضرت فرمود برو به قبر آدم الان سجده بکن، من ضمانتتو میکنم خدا ببخشید. تو راه برخورد کرد به اومد لعنت الله علیه. اومد گفت کجا داری میری؟ گفت علی بهم اینطور گفت دادم میرم سمت قبر حضرت آدم سجده بکنم. گفت بعد بخون موقعی که تو اون مقام داشتی و اون منزلت داشتی و به روح این آدم سجده نکردی تو عالم انوار، حالا میخوای بیای توی این دنیا به قبض ابلیس سجده بکنی؟ اومد برگشت رو ابلیس برگشت و گلو اومد خود که اون شاعر اومد شعری گفت که همه مردم و ابلیس از راه بدر میکنه، ای اومد حرامزاده تو کی که ابلیس هم از راه بدر میکنه؟ یه واقعیتی عرض میکنه. رضا حضرت نمیگه النار هی ولایت الابلیس، میگه النار هی ولایت و عدو و آل محمد. نار وادی ظلمت از دشمن ما، عدو همه میدونن اهل روایت، عدو در روایت اهل به اطلاق به امام ابن خطاب میشه. اینا عدایزش گذشت، آیاتش گذشت، روایاتش هم گذشت. حالا عرض شد برای درک این وادی، وادی نور، خداوند تبارک و تعالی چه چیزی به من و شما عنایت کرده که ما توی این دنیا بتونیم درک بکنیم؟ توحید خدا، رسالت رسول الله، ولایت علی ابن ابی طالب، امام زمان سلام الله علیه، امروز اینا ما با چی میتونیم درک بکنیم؟ آیا با این چشممون میتونیم درک بکنیم؟ آیا با این دستمون، با این جسممون میتونیم درک بکنیم؟ عرض کردیم خیر، قلب من و شماست که میتونه این حقایق رو توی این عالم بفهمه و درک بکنه. تو دیشب گفتم، حالا رفقایی که نبودن دوباره عرض بکنم، لذا قرآنم توی این دنیا میشه تنزیلون من رب العالمین. تنزیلون یه چیز منزل شده هستش. لذا امام صادق وقتی میفهمن لقد تجلی الله فی کلام خدا، در کلام خودش تجلی کرده، نه در قالب این الفاظ، در حقیقت این آیات، در باطن این آیات که اونها به چشم ظاهری دیده نمیشه، به قلب من و شما دیده میشه. حالا اینی که عرض میکنیم، حالا چون یک سری جوانان توی مجلس هستن، اینو خواهش میکنم دقت بفرمایید. اینی که ما میگیم قرآن کریم تنزیل هست، اینی که میگیم حقیقت قرآن به این الفاظش هست، این یه وقت کسی خدایی نکرده از حرف ما برداشت نکنه که پس این ظاهر قرآن یه چیز عادی و بی ارزش هست. نه علیعاذ بالله، همین ظاهر قرآن خداوند تبارک و تعالی فرمود اگر میتونید یک آیه مثلش بیارید، تعدی کرد و همه عاجز موندن. همین ظاهر قرآن اگر کسی بهش جسارت بکنه محدود و دم میشه. همین ظاهر قرآن بدون وضو دست دادن بهش حرامه، نه باطن قرآن. باطن قرآن اصلا کسی نمیتونه بهش راه پیدا بکنه مگر از طریق اهل بیت. اینا هم که عرض میکنیم، یه وقت خدایی نکرده کسی نگه آقا پس قرآن علکی دیگه اصلا، پس چیز دیگه است. نه، این به قول عرفا این یه پوسته بادوم میمونه با مغز بادوم. شما نمیتونید به اون مغز بادوم، به اون مغز گلو برسید، باید از پوستش عبور بکنید. یه حکایت بگم که ببینید چقدر همین ظاهر قرآن ارزش و اعتبار دادم. مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی آملی رضوان الله تعالی علیه، که شاید پیرمردای مجلس هستن ایشونو دیده باشن، ایشون از شاگردای مرحوم آیت الله قاضی بوده رضوان الله تعالی علیه، میگه ما در نجف و اشرف خدمت آیت الله قاضی که بودیم، ایشون یه عادتی داشتش مرحوم آیت الله قاضی، روزی 3-4 ساعت میرفت توی وادی و سلام نجف میشست، همینجوری به یه گوشه خیره میشد. خیلی جای عجیبی هم هست وادی و سلام، روایات عجیب و غریبی هم در وصفش اومد. واقعا آدم قبرسونه به اون معنایی که بعد آدم منتقل به آخرت بکنه، وادی و سلام بیزده رو میدادم یادم اصلا خوشش میشه، پاک شده. اصلا تو ذات قبرسون بعد من و شما یاد آخرت بندازن. لذا ما فرق میکنیم، اول با مسیحی ها دیدید اونا قبرسوناشون رو خیلی قشنگ و گل و بوته‌ای درست میکنن، ولی از اول پیغمبر اکرم قبرسونا رو دستور دادن خاک بریزید، خاکی باشه، زیاد تجملاتی نباشه، به جز قبور اهل بیت علیهم الصلاه و السلام که فلسفه دیگه داد. قبرسون برای آدم آخرت بندازه. حالا نمیخوایم وارد این بحث بشیم. میگم مرحوم آیت الله قاضی روزی 3-4 ساعت میشست تو وادی السلام. میگه من تو حجره خودم نشسته بودم، یکم به ایشون بدبین شدم، گفتم که چی مثلا ایشون 4 ساعت میشینه تو وادی السلام، چه کاری بکنه، یه خدمتی بکنه. بدبین شده بودم به ایشون. میگه تو این فکرها بودم، مثلا بخوابم توی حجره خودم، یهو دیدم روی تاقچه حجره یه جلد قرآن هستش. یه با خودم میرسم فکر کنم الان من بخوابم این بی احترامی به قرآن میشه یا نمیشه. واسه خودم توجیه کردم، الان سرم رو میزدم پام رو به قرآن نباشه، این ولی میخوام رو به قبله میخوام، هی توجیه کردم و خلاصه خوابیدم و پام رو کردم رو به قرآن توی حجره، به این توجیه که الان اینجا جا نیست و منم مجبورم بخوابم و اشکالی نداره ایشالله. و تو این فکرم بودم که برگردم دیگه، من از درس توی نجف و اشرف مستقنی شدم، برگردم تهران برای تبلیغ و خدمت به عالم تشیع. میگه فردا ما بلند شدیم از خواب و رفتیم سر درس و بحث و دم ظهر گفتیم یه سری بریم مرحوم آیت الله قاضی بزنیم. دادم عرض میکنم ببینید همین ظاهر قرآن هم خیلی اهمیت داره، وقت برداشت نشه ظاهرش بی اهمیت. میگم اومدم خدمت مرحوم آیت الله قاضی تا در قرباب کردم آیت الله قاضی سن عاشق محمد تقی بیا تو. رفتم داخل فرمود عاشق محمد تقی صلاح نیست شما فعلا برگردید به ایران در نجف بمانید. تا اومدم حرف زدم آقا شما کجا فهمیدی؟ گفت عاشق محمد تقی اون توجیه هایی که دیشب کردی به درد خودت خود، جایی که قرآن هست نباید پاتو دراز بکنی. تا اومدم حرف زدم آقا شما کجا میفهمی و اینها، قبل از این که من بگم فهمید عاشق محمد تقی همه اینا که من دادم من همون 3 ساعت تو وادی و سلام نشستم دادم. چون میگم خودم شرمنده شدم بلند شدم اتاق ایشون اومدم. ببینید ولی خدا یه طرف توی اتاقی که قرآن هست پاشو دراز بکنه از شاگردش دستگیری میکنه، میگه بی احترامی به قرآن کردی. چون که حقیقت و باطن قرآن و این حرفا نبوده که، همین ظاهر قرآن بوده. ببینید این مهمه ولی همه ی حرف این نیست. در این الفاظ نباید بمونه انسان. نظام اولیاء الله به ظواهر خیلی اهمیت میدادن. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه اواخر عمرشون به دوستانشون فرموده بودن من در طول عمرم در اتاقی که کتاب حدیث اهل بیت بوده پامو تا حالا دراز نکردم. ملاکتون آقا این باشه، من مثلا جوون ترا دانشگاه هستی نمیدونم رفیقتو میخوای بسنجی، آخوند محلتو میخوای بسنجی، هر کیو میخوای بسنجی، ببین احترامش ادبش نسبت به اهل بیت چقدر. اولیاء الله اولین جایی که ادب و رعایت میکنن به ساحت اهل بیت، به هیچ چیزی از مظاهر دنیا و کی خوشش بیاد و کی به به بگه کی چهچه بگه کی اه اه بگه به اینا کاری ندارن. اینو خودم یکی از شاگردان آیت الله بروجی شنیدم، در بعضی از زندگی نامه های ایشون هم آیت الله صافی فرمودن نقش شده معروفه. زمان مرحوم آقای بروجی پادشاه عربستان رو اون موقع نمیدونم کی بوده میاد قم، خب آقای بروجی شخصیتی بوده موقعیتی بوده برای خودش، گفته بوده من میخوام بیام ایشون رو ببینم. قسمتی از پارچه پرده کعبه هم برای ایشون هدیه آورده بوده. ما باشیم آقا چقدر کیف میکنیم، او فلانه میخواد بیاد دیدنم بیاد ازش باج بگیریم چیکار بکنیم فلان بکنیم. آقای بروجردی فهمده بوده نیاید من راه نمیدم. گفتون آقا چرا؟ پادشاه عربستان به سودمونه، الان ازش میتونیم استفاده کنیم، نمیدونم سهمیه حجاج میگه از کاری که ما بودیم دو تا شاهتای دنیوی. ایشون فهمده بوده این مردک سنیه، اگر بیاد قم بخواد بیاد دیدن من چون اعتقاد به حضرت معصومه نداره نمیره ایشون رو زیارت کنه، اول میاد بیت من. من تحمل انقدر بی احترامی به حضرت معصومه رو ندارم که کسی بیاد خونه من پیش حضرت معصومه نداره، نمیخوام بیاد. اینه میشه آقای بروجردی ادب نسبت به اهل بیت. سال پیش گفتم رفقا جوان ترا نکنه خدای نکرده تو مجلس امام حسین بدون وضو بیاید، نکنه زنجیر بزنید بدون وضو، نکنه سینه بزنید بدون وضو، نکنه قضا از هیئت ببرید بذارید تو یخچال فردا بدون وضو بخورید. هر چی به امام حسین، هر چی به دستگاه اهل بیت منسوب میشه به ای طریق حرمت داره، باید در اونجا در حدی که میتونی نسبت بهش ادب و احترام و رعایت بکنی. از مسئول نشیم. اینا رو عرض کردم برای این که این کلماتی که ما داریم عرض میکنیم، بحث قلبی که داریم عرض میکنیم، به معنای بی احترامی به ظواهر نیست. اگر گفتیم ظاهر قرآن وهابی میخونه من و تو شیعه میخونیم، به اون نیست، به این معنا نیست که این بی اهمیته، فقط باطن رو بچسب. سلام علیکم. چون متاسفانه آفت هر چیزی امیرالمومنین فرمود لکل شیء آفتون، هر چیزی آفتی داره. آفت اینجور مباحث این هستش که انسان نسبت به ظواهر بی اهمیت میشه. زمان کسایی که بتونن جمع بین این دوتا رو بکنن، ظاهر و باطن، عرض کردم مثال هایم زدم مثل مرحوم آیت الله قاضی، آیت الله بروجردی، کسی که بتونه جمع این دوتا رو بکنه به مقامات میرسه. نظام میبینید شیطان برای هر کسی از طریق خودش وارد میشه. بعضی از این کسایی که اواخر عمرشون گمراه شده بودن زندگی نامه‌هاشون رو ببینید، کارشون به جای رسیده بود که اواخر عمرشون میگن نماز و روزه و این حرفا چه اینا مزخرفه، یکیشون گفته بوده که آقا شما چرا کعبه نمیدی طواف بکنی حج واجبته؟ گفت آقا این زواحل چیه؟ کعبه به دور من طواف میکنه. شیطان بعد هر کسی از راه خودش وارد میشه. ولی من خدای میگفت آقا به من آخوند نمیاد بگی برو سر خیابون وایسا دنبال دختر مردم راهی و شما رو بگه. تو را یه طریق دیگه گمراه میکنه. به یه پیر زن 70 ساله یه حاج خانم روزهی نمیگذارم سرخاب سفیداب بکن برو جغد زن و شرک خب وایسا بیان سوادت بکنن. نه برو با عروست دوالا بنداز، نه با دوماد تفرقه را بنداز، نه مادر نمیدونم مادر زن من پسرتو خراب بکن. از این میگه اینجوری گول میزنه، هر کسی رو به حساب خودش شیطان گول میزنه. زاد و فقا بحث قلب که ما عرض کردیم، اصلاح قلب که الان روایتشون دیشب گفتیم، رفقایی که نبودن دوباره متن روایت رو بخونیم. حضرت فرمان اعراب القلوب اربعت و انواع، قلب های من و شما 4 تا حالت داره. یکیش حالت رفعه که بهترین حالت قلبه. فرمود ف علامت رفع ثلاثتون، علامت رفع قلبت که بهترین حالت قلبت باشه، وجود الموافقت و فقد المخالفت و دوام الشوق. 3 تا حالت اگه توی قلب خودت دیدی، بدون قلبت حالت ترفیع داره که بهترین حالت قلب هستش. اول ببینید چقدر موافق هستی با خداوند تبارک و تعالی و اهل بیت. تو این صلوات شعبانی میخونیم متقدم شما مارقه، متأخر عن شما زاهقه. کسی که از شما جلو بیفته بدبخته، کسی که از شما عقب بیفته بدبخته. و لازم لهم اللاحق، کسی که لازم شما اهل بیت باشه اون لاحق میشه به شما اهل بیت. در عبادات و لازم و به کمال لاحق، اون کسی که لازم و ملزوم، یعنی یه جایی که مثلا شما ببینید من روی این چوب میزنم، لازمه این چوب زدن ملزومش اینه که صدای ازش بلند بشه. لازم و ملزوم یعنی این که ببینید چقدر مطیع امر مولات هستی. پرانتز این دوتا عبادت میشه همین بحث تقوا. ببینید چقدر مطیع خدا هستی. ماه رمضونه، فکر میکنم افطاری چی بخورم، نمیدونم سحری چی کار بکنم، کدوم مجلس بدم، کدوم روزه بدم بهتره، در صورتی که خدای نکرده کسی بدهکار باشه. اینا کج‌فهمیه توی دینه. اول موافقت به معنای واجبات و ترک مخالفت به معنای ترک محرمات هست. همه چی مهمتره. یه روایت بخونم الان، چون ماه رمضونه این روایت رو دیدم خیلی روایت عجیبی بود، دلم نمیاد برای رفقا نخونم. مرحوم ابن فهد علی رضوان الله تعالی علیه هم از عرفا بوده هم از فقها بوده. ایشون این روایت توی کتابی داره به اسم عدت الدائی، کسایی که اهل مطالعه هستن ترجمه هم شده، یه جلد خیلی کتاب مفیدی. یه روایت اونجا آورده خیلی عجیبه. میفهمد که من النبی صلی الله علیه و آله و سلم حدیث از خود پیغمبر ذات مقدس خداوند تبارک و تعالی به جناب رسول الله وحی کرد، یا اخ المرسلین و یا اخ المنذرین، انذر قومک، از طرف من خدا به قومت اینو بگو. من و شما مخاطب این جمله هستیم. اینو دارم عرض میکنم این و خدا نکرده کسی این ایام مفاتی باز نکنه آقا کدوم ذکر بگم، کدوم دعا رو بگم، کجا روزه بدم بهتره، بعد بدهکار به مردم باشه، توف و لعنت مردم پشتش باشه. به قومت اینو از طرف من خدا بگو، لا یدخلوا بیتا من بیوتی، داخل خانه های از خانه های من خدا نشوید، یعنی در مساجد. ولا احد من عبادی عند احد منهم مظلمه، بنده از بندگان من که یه مظلمه به گردن کسی داره. مظلمه امام صادق فرمود همین که یه کسی روی مرکب بشینه به یه پیاده بگی برو اون ور راهو برای من باز کن، این مظلمه است. دیگه چه برسه بدهکاری و حق و ناس و مال مردم و بالا کشیدن و وصیت برادر و ارث خواهر و برادر و بالا کشیدن و از این کارا که دیگه هر کسی خودش میدونه چیکار کرده. بهش بگو فعنی الانهو، من خدا لعنتش میکنم. کی؟ مادام قائما یسلا بین یدی حتی یرد دو تلکن مظلم. بیا تو مسجد من خدا وایس برای من خدا نماز بخونه، همون آن که داره برای من خدا نماز میخونه، من خدا لعنتش میکنم تا وقتی که بده اون مظلمش رو پاک بکنه، حق و ناسش رو ادا بکنه. مرحوم آمیز جواد آقای تهرانی رضوان الله تعالی علیه تو اتاق خودشون شاگردانشون میفرمودن این حدیث رو بزرگ نوشته بود، امام باقر فرمودن الکمال کل الکمال التفقه فی الدین، تمام کمال یک آدم به اینه که دین رو بفهمه. ما بعضی همون خیلی کج فهمیم، جسارت به کسی نمی کنم، دین رو نفهمیدیم. سال پیش مثالش رو زنم، طرف مثلا میخواد روزه بیاد، میزنه 10 تا ماشین رو تو راه، آینهشون رو میشکنه که مثلا اول روزه برسه. به خدا کج فهمیه تو دینه. یه بند خدا نمیگم اینکه من بخندیم، یه بند خدا پای منبر ما اومده بود اینجا، به یه مناسبتی ما این حدیث رو عرض کردیم که امیرالمومنین هیچ موقع دو نا غذا سر سفره نمیخوردن، یه نا غذا میخوردن، و هیچ موقع سیر از سر سفره بلند نمیشدن. به یه مناسبتی گفتیم ما از این حرفا نمیزنیم چون خودمون رعایت نمیکنیم. بعد بند چند این مادرش به من زنگ زد گفت حاجی ما رو بدبخت کرده این بچه ما. گفتم چرا چی شده؟ گفت این حدیث رو از شما شنیده که امیرالمومنین توی سفره دونا غذا نمیخوانن و کامل سیر نمیشونن. گفت میاد سر سفره با ما میشینه، نصف بشقاب میکشه، غذا میخوره، قد سفره رو که جمع میکنه نیم ساعت بعد میگه تو حال یه غذا بعدش بیاره، تو حال میشینه یه غذا دیگه میخور، یه ساعت بعد تو حال میگه میره تو اتاقش میگه غذا رو بیاد اینجا بخور. اون کج فهمیه. اون اصلا حضرت اینیم نمیخواستن شکمشون سیر باشه، نه که دیگه تو یه جای باشن شکمشون سیر نشه. حالا حکایت بعضی از ماها اینطوریه، اول روزه میخوام برسن جناق قرمز رو درد میکنم، زن مردم میترسنم، بوغو میگیرم، لایی میکشم، چیکار میکنم که اول اینا کج فهمیه. از تفقه و فدین خیلی تو روایات تأکید شده، اولش هم حق الناسه. این حدیث رو باید با طلا نوشه. اومن بعد قدیم زیاد علما این حدیث رو میخوندن، شهید اولین قطره خونش که زمین میریزه همه گناهاش بخشیده میشه مگر حق الناس. این چقدر مهمه. حالا چون وقت هست اینو عرض بکنم، خیلی این حکایت خودم دوست دارم. مرحوم آیت الله بروجلدی زمان خودشون این کتابو چاپ کرده بودن، یکی از علمای معاصر اینو نوشته بوده زمان ایشون. این خواهش میکنم دقت بفرمایید که حق الناس چقدر مهمه. میگم عرض کنم امام صادق میفهم بحث ما بحث قلبه. حضرت میگه ترفیع قلبت به اینه که وجود الموافقت و فقد المخالفت، اول پله وجود موافقت و فقد مخالفت اینه که واجبات و محرمات رو رعایت بکنی، اولین پله واجبات هم حق و ناسه. ما از نماز آقا مهمتر تو زواهد شرعمون نداریم. رساله رو باز بکنید، همه فقها ها فرمودن کسی که بدهکار باشه، بدهکار جلوی در باشه، نمیتونه نماز اول وقت بخونه، بدهی شده. موافقت و مخالفت اولش اینجاست. میفهمد در نجف اشرف از کلام این زمان مرحوم آیت الله بروجردی این کتاب چاپ شد و صاحب خود کتابم از بزرگان دین ما هستش. پسرش هم الان هست، پیرمردی زنده است. یه شخصی بود در نجف اشرف به اسم سید هاشم حطاب، نه این حداد معروف که همه تون شنیده، حطاب، حطاب به معنای کسی که حطب هیزم جمع میکنه. یه آدم عجیب و غریب بود از علمای نجف، از شهریه و از پولی که طریق خمس طرق دیگه به علما میرسید استفاده نمیکرد، سهم امام استفاده نمیکرد. خلاصه میرفت از اطراف نجف هیزم جمع می آیت الله بود، کسی بود برای خودش، از اطراف نجف هیزم جمع میکرد، میومد هیزم میفروخت توی نجف، از این طریق امداد معاش میکرد. زمان ایشون یک کسی در نجف اشرف از پولدارای ایرانی تمام اموالشو باز بده حج کرد، سکه و طلا و حالا هر چیزی که اون موقع بود، اومد تو نجف اشرف. سوال کرد از مردم آقا امین کیه توی نجف، من همه زندگیمو میخوام بسپارم به این شخص، برم مکه حج واجبم و برگردم ازش بگیرم. گفتن که فلانه توی این نجف اشرف از همه امین تره، هر کسی مال زیادی داده پیش ایشون میسپاره. گفت باشه نفهم. یه صندوقچه شد تمام مال و انوارش رو سپرد به این شخص، آقا خداحافظ ما میریم مکه، بعد میریم مال از شما بگیریم. یه اشتباهی که کرد مکتوب نکردش. قرآن و روایات خیلی تأکید دارن هر کاری که میکنید مکتوب بکنید، خیلی تأکید دارن. شما به رفیق خودت اعتماد داری ولی به بچهش هم اعتماد داری، 5 میلیون 10 میلیون دستی قرض میدی، پس فردا میفته میمیره، با زن و بچهش نمیتونی اثبات بکنی، کدورت پیش میاد، دعوا پیش میاد. اون خیلی این دعواهای تو این دادگاه سر اینه پول داده کاغذ نگرفته، رفیق بوده گفته آقا یکی دیگه این حرفا رو برام بگه، با اون حرفا رو ندی، پس فردا میمیره با زن و بچهش که این چیزا رو نمیدونن. که قرآن میگه مکتوب کنید، مکتوب نکرد. به قول صاحب چه اعتبار به اخوان روزگار، یوسف با تناب برادر به شاه رفت. از نجف برگشت، آقای امین مال و اموال ما رو برگرد، شما رو نمیشنسن، فلان شده، یه جعبه طلا سکه جواهر چی همه رو بهت دادن. گفت نه آقا اصلا شما رو نمیشنسن. دب بکرد، دید مال و اموال زیاده، امین اون حرفا رو گذاشت کنار، مال بالا کشید. بدبخ حیرون شد، میرفتیم طرف اون در آه چی کار بکنیم، بدبخ شدیم همه مالمون رو دادیم به کسی. گفتم برو پیش این سید هاشم حطاب، ایشون گره کارتو دست این بنده خداست. رفت پیش مرحوم سید هاشم حطاب، گفت قضیه ما اینطوری، همه زندگیمون رو بخشیدیم به این، این هم دبه کرده همه رو بالا کشیده رفت. ایشون فهمود دنبال من بیا، من میرم توی اتاق باهاش صحبت میکنم، از اتاق که اومدم بیرون تو برو بگو مال تو بهت برمیگرده. گفت آقا منکر میشه؟ گفت چیکار داری تو بیا. این دارم این قضیه رو عرض میکنم چون موثق نویسندهش از علمای به نام تشیع بوده، مرحوم حرزالدین رضوان الله تعالی علیه. میگه اسد هاشم حطاب رفت تو، از اتاق اومد بیرون، من رفتم دیدم جعبه رو گذاشته روی میز داره گریه میکنه، حلالیت آقای مال و اموال شما ببخشید. چی شد تو که ما رو نمیشناختی، منکر بودی؟ چی گفت سید هاشم حتی؟ گفت سید هاشم یه قضیه واسه من تعریف کرد، اینو خواهش میکنم مثلا جوونا دقت بکنن، بازار کار میخواد برید پس فردا، اینا رو اول از همه رعایت بکنید، برکت مالتون، نون و لقمه‌ای که میخواد سر سفره زن و بچه‌تون ببرید حواستون باشه. میگه سید هاشم حتی اومد به من گفت فلانی، منو که میشناسی چطور عمدار معاش میکنم، خودم میرم هیزم جمع میکنم، تو مال امامم احتیاط میکنم، مصرف نمیکنم. اول که ما اومدیم نجف اشرف طلبه بودیم، از یه پارچه فروش یهودی چند متر پارچه، الان نمیم برای عمامم و برای قبام و برای چی چند متر پارچه خریدیم، 2 یا 3 درهم، میتونم بگم مثلا الان 1000 تومن به این ما بدهکار شدیم. میخواستیم پولو بیاریم، هر دفعه که میخواستیم این کارو بکنیم یادمون میرفت ایشون اطراف نجف بود، ما نزدیک حرم توی حوزه درس می‌خوندیم. یه نفعه بالاخره چون هی یادم میرفت این 2-3 درهم رو گذاشتم زیر تحت الحنک عمامم، نماز که می‌خونم حنکو بازگان، این پول بیفته من بفهمم به این بنده خدا بدهکارم برام بده. گفت این پول افتاد، دویدم سمت مغازه، شدم دکون مغازه بسته یه یهودی، بغل دستی سوال کردم آقا این یهودی کجاست؟ گفتم آقا فوت کرده. خونه‌اش کجاست؟ گفتم فلانجا. سید هاشم به من گفت فلانی. رفتم دم خونش، دیدم در خونه بسته، لایه در رو هول دادم، 2-3 درهم رو انداختم توی خونه که ذمه‌ام بری بشه بدهکار به یهودی نباشم. اومدم توی حجره خودم خوابیدم، خواب دیدم روز قیامت شده، 2-3 درهم بدهکاری یه کسی مثل سید هاشم حتی تو نجف به یه یهودی. خواب دیدم قیامت شده، مواقف رو گذروندیم، رسیدیم پل صراط که از مواقف سخت قیامت. اومدیم رو صراط عبور بکنیم، دیدیم روی یک بالا بلندی وجود مقدس امیرالمؤمنین وایساده. تو قرآن هم داره رجال یعرفون به سیماهم، یک رجالی بر روی بالا بلندی های قرار میگیرن که به سیمای خودشون شناخته میشن. امام صادق فرمود ما اهل بیت هستیم، اون بلندی ها قرار میگیریم، شیعیان خودمون از صراط عبور میدیم. اومدم رد بشم، نگاه کردم به امیرالمومنین، آقا به هم فرمود سید هاشم تمام حق و لاحاتون من علی گردن گرفتم، برو خیالت جمع بشه. نمازت کاهلی داشتی، روزت درست حسابی، همه رو من علی گردن گرفتم، ولی حق و ناس به گردن خودت. البته بعضی از ذواتم داره حق و ناس اینجور جبران میکنه، حالا جای خودش. ما خیالمون جمع بود، ما حق و ناسی به کسی نداریم. وسط پل صراط یهو دیدیم یه جونوری اومد جلوی ما رو، تمام بدنش آتیش جلوی ما رو گرفتش. تو کی هستی؟ گفت هاشم من همون پارچه فروش یهودیم که 3 درهم به من بدهکاری. گفت فهم اولم بدهکاریتون امروز انداختم تو خونت وسط ول دادم، پول کنار میخوام رد بشه. گفت هاشم بدهکاری و اووردی دست وسطم هم رسیده الان، ولی یه هفته دو هفته دیر اووردی. گفت حالا چیکار بکنم؟ گفت بذار یکم من از این حرارت بدنم به تو بدم، یکم خونکی تو رو بگیرم، یکم آسوده تر بشم. گفت فلانی ست هاشم حتی به من گفت این یهودی رو پل صراط 4 انگوششو گذاشت رو شونه من، از خواب پریدم. گفت ست هاشم دکمه قباشو باز کرد، پیرن رو زد کنار، دیدم جای 4 انگوشش هنوز روی بدنش مونده. بعد زد رو شونه من، گفت فلانی خدا من سید نجفی رو به خاطر بدهکاری به یه یهودی اینجوری چوب به هم زد، وای به حال توی بدبخت که مال شیعه علی و خودی رو بهش نمیدی، مال و داد و حلالیت طلبید. من اومدم پله اول دین، آقا این چیز هاست، نکنه خدا نکرده اول روز و منبر برسی بدهکار و مردم باشی، جوون نکنه، نکنه خدای نکرده، خدای نکرده دل پدر و مادرتو بشکنی بیای هیئت، دل پدر و مادرتو بشکنی فلان سفر بری، دل پدر و مادرتو بشکنی فلان کار مستحبی رو بکنی. یا همه فقها گفتن بچه اگر پدر و مادرش راضی نباشن روزه مستحبی بگیره باطله، گناه کرد. سفر مشهد علی ابن مالا، اسم امام حسین رو نمیارم، جرأت نمیکنم، حرم علی ابن مصبزا بره بدون اجازه پدر مادر، سفرش معصیت، بعد نمازش کامل بخونه. نکنه خدا نکنه، از میکنم التفقه فی الدین، فهم دین داشته باشیم، دین رو درست بفهمیم. بله ما معتقدمون اینه، رو منبرم میگم، با صراحت میگم، اگر به کلام امام صادق به اندازه تعداد خلایق، نبقوله ای که اساتید ما به اندازه نفس همه خلایق هم گناه بکنی، یه قطره اش برای امام حسین بریزی، آقا دستتو میگیره آخرش. ولی این به این معنا نیست که مال مردم رو بخوری گناه بکنی، چه بکنی چه بکنی به اینو، این این معنا نیستش، هم مشعره به یه چیز دیگه ای هستش. لذا قلب که بحث ما سر قلب هستش، امام صادق میفرماد میخوای قلب ترفیع پیدا بکنه، اولین پلش اینه که وجود الموافقت. ببینید چقدر اون عواملی که خدا گفته موافق با اونا هستی، و فقد المخالفت. ببینید چقدر اون چیزهایی که خدا نهی از اونا کرده چقدر با اونا مخالفی. این معنا پرانتزیش میشه این عبادت صلوات شعبانیه که باید با طلا این صلواتو نوشت، و لازم و لهم و لاحق. کسی که لازم شما اهل بیت باشه، لاحق این به شما ملحق میشه. سال پیش عرض کردیم خدمت رفقا این قاعده کلی، السنخیت علت الانزمام، سنخیت دوتا چیز باعث میشه اینا با هم منظم بشن. شما آب و هر چقدر روی سنگ بگیری، سنگ آبم آب این کنار این بیه، ولی دوتا آب و کنار هم بگیرین دوتا با هم ممزوج میشن. سنخیت باید با امام زمان داشته باشی، قلبت باید با قلب امام زمان سنخیت داشته باشی که منظم بشی بهش. بذار ببینید حضرت بزرگان و مرحوم آیت الله وحشت هر کی اومد خدمت ایشون، آقا فلان ذکر ایشون، اول آ تقوا تو رعایت کن، عمل به واجبات، ترک محرمات، عمل به واجبات، ترک محرمات. اینا رو عرض میکنم، بزرگترها منو ببخشن، شأن بزرگترها عجله که از این ماه حرفا بزنن، چون جووناتون مجلسن عرض میکنم رفقا اول نماز روزتون رو درست کنید، اول احکام دینتون رو بفهمید، اول حق و ناس رو رعایت بکنید، اگه میخوای کاسبی بکنید اول احکام کاسبی رو بفهم. به خودم الان میتونم بیام مدینه المعاجز مرحوم علامه بهرانی رو بگم، بگینم دستم 100 تا کرامات و معجزات امیرالمومنین رو بخونم، هممون کیف بکنیم. ولی بابا به خدا همون امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه فرمود من علی که خبر میدم امام حسینش 3 سال بود داشت از کربلا عبور میکرد، اصحاب میگن آقا پیاده شد از مرکب شد او کرد بلند گریه کردن، زمین و کند استخونی و چاه گفت فلانی 50 و اندی سال دیگه حسینم اونجا سر میبرن. فرمود آخر زمان مساجد ترفیع پیدا میکنه، قرآن ها زینتی میشه، ولی هدایت خبری نیست. تصبح و تهران اسم بود آقا، فرمود تهران صبح میکنن، قصورها که قصود جنت ساختمونای بلند داره، نساءها که حورالعین، زناشین حورالعین، خودشونو خوشگل میکنن، بزک میکنن، کلماتی و حضرت بیان فرمودن، ربا توی مردم تهران زیاد میشه، چی میشه چی میشه. بابا همین امیرالمومنینی که اینا رو گفته، همین امیرالمومنین فرموده کسی کاسب بخواد بشه احکامش رو یاد نگیره، من علی میگم به ربا میفته. ربا هم کمترین، حضرت رسول الله فرمود کمترین گناه ربا اینه که کسی 70 بار با محارم خودش توی خونه کعبه علیه بالله زنا بکن. بابا اگه فضائل علی رو دوست داریم الحمدلله، اصلا بنای منبر شاکله منبر باید رو فضائل مولا باشه. ما الحمدلله رو فقط میدونن تا الان نشده منبری بدیم فضیلتی از امیرالمومنین اهل بیت نگیم، ولی اینا هم به خدا مهم، اینا هم هست. یؤمن و بعض یکفر و بعض نشیم. حالا بند خدا یه قشی شده فقط طرف زنا قش میکنه، گفتم قضیهشو قبلا، بند خدا بوده تا مسجد میشسته ولی قش میکرده وسط منبر، همیشه طرف پرده زنونه قش میکرده. آقا رو منبر میگه مد که تو قشی شده، همش اون ور قش میکنه، فقط طرف مردا قش میکنه، بغل زنا شده قش میکنه. اینا خوبه، ولی فقط اونجایی که خودمون خوشمون میاد قش نکنیم. صلوات نهار بفرمایید. یه چیزی بگم 2 دقیقه قشنگ، خودم خیلی دوست دارم. نقل میکنن یه آقای بود تو نجف اشرف، میرفت در حرم امیرالمومنین سلام الله علیه، روی یه چهارپایه وای میساد، هم عربی شعر میگفت هم فارسی شعر میگفت. عرب ها یه طرف وای میسادن شعر میگفت، فارس ها یه طرف وای میسادن شعر میگفت، کیف میکردن، پول از شعر حفظ بود عالی. یه نفر یه شم فروش خیلی مفلس و بدبختی توی نجف اومد پایین چهارپایه این، همینجور که این شعر میگفت، این داره بعضی میگفتن محرم زون بوده زهران یا محرم، حالا تردید از منه، این خیلی قبط خود گفت یا علی اینقدر قشنگ برای تو شعر میگه، مردم برات بهبه هم یادش بهبه هم میگن، چهچه هم میگن، ما هیچی بلد نیستیم، یه شمساز بدبختیم تو نجف. شب آخر خیلی دلشیگه است، خب میگم کرم مولا چقدر، این که شعر میگفت یه لحظه سیمش بس شد، رو کرد به ذریع امیرالمومنین، یه بیت شعر گفت، شعر درست و آبکی هم هستش، گفت شم میسازم برایت یا امیرالمومنین، هم قد گل دسته هایت یا امیرالمومنین. تا این شعر رو گفت یه تیکه طلا از سقف حرم امیرالمومنین افتاد تو دامنه این، همه گفتن عجب چون، صدا کردن مسئول حرم، گفتن قضیه عادی نیستش، گفتن اصلا گفتن برید بالا دوباره این طلا رو بس بودن، رو چی جوری بوده نمیدونم. دوباره این شعرش رو گفت، دوباره افتاد تو دامنه این شخص، فهمیدن عنایت خود مولا. این بال بند خدایی که بالا چهار پای شعر میگفت دلش گرفت، چون من امثال من بود دنبال پاکت و پول و این چیزا بود، اخلاص که نداشت. گفت یا علی قول ما دمت گم بابا، این هم وسط شعر میگیم هیچ چیه ما نمیدیم، یه بیت شعر در پیتی گفته طلا میندازی تو دومانش، دست شما درد نکن دلش. اومد خونه گرفت خوابی، امیرالمومنین تشریف آوردن تو عالم رویا، بهش فهمونم فلانی اون یه بیت گفت شده درست حسابی یا نگفت، ولی از ته دل گفت، فقط به خاطر من علی گفت، هیچ قصد و قرض دیگه ای نداشتش. ولی ما کسی نیستیم بذاریم دست خالی کسی از خونمون بده، چون دوست داری یه کسی توی هند یه شعر یه مصرعشو گفته، مصرع بعدیشو مونده چی بگه، گفته هر کی همین مصرعشو تکمیل بکنه مال و اموال زیادی بهش میدم. اومد هند شعر رو همین رو بهش گفت چی بگو، اومد هندو پولسون پولسون پیدا کرد و گفت شما شعر گفتیم؟ بله من شعر گفتم. به زلده گرد نظره لطف بود طلاب کند، مصرع بعدیشو موندم. گفت آقا حواله کردم مصرع بعدی اینه: به آسمان رود و کار آفتاب کند، مال و اموال زیادی بهش داد، دختر خودش هم به عقد خودش شده بود. که اساتید هم گفت هنوز نسل و زوریش از پولدارای توی هند هستن، هنوز هم باقی هستن. اینطوری آقا خداست کرم مولا قصد و قدر از درست هم نداره شوشی حضرت عنایت میکنن. بریم در خونه امیر المؤمنین سلام الله علیه جعفر آقای مجتهدی رحمت الله علیه. میگه 20 سال زحمت کشیدم ختم گفتم. کسایی که احوالات ایشون رو میدونن، ایشون 7 سال فقط تو مسجد سهله توی اتاق زندگی کردن، حالات عجیبی داشتن، نمیشن اسم امام حسین نمیشه جلویشون آورد. خودش میگه میرفتم تو بیابونا رو خاک مینوشتم یا حسین، انقدر گریه میکردم این خاک گل میشد، جمع میکردم میرسم اینجا دیگه میرسم یا حسین، انقدر گریه میکردم گل میشد. یه آدم عجیب غریبی بوده. میگه یه شب گفتم آقا 20 سال زحمتم و هیچی ازش نمیخوام، فقط یه لحظه میخوام تو رو ببینم یا علی، یه جلوه تو رو من نشون بده. میگه آقا امیرالمومنین ممثل شدن، فهموندن چی رو میخوای ببینی جعفر؟ علی صحنه های مختلفی داشته، مسجد کوفه بوده، خیبر بوده، جنگ احد بوده. جعفر آقا میگه یو به دلم افتاد آقا میخوام اون لحظه ای که سمت مسجد کشیدن تو ببینم. جعفر آقا میگه یهو نگاه کردم دیدم جلو یه خونه وایستادم، در به خونه آتیش گرفت. حسنه اینم وایستادم یه گوشه دادن گریه میکنن. یه وقتی دیدم عمامه خود امیرالمومنین رو به دور گردنش دو تا حرومزاده انداختن، دادن آقا رو میکشن به سمت بس. میگه دویدم سمت امیرالمومنین گفتم یا علی چیکار بکنم برات؟ فهمون سه بار آقا فهمون الصبر الصبر، فقط صبر بکن جعفر، کاری نمیخواد بکنه. عرض روزه من این باشه، دیشب اسم خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها اومد، خانم تحمل نداشت ببینه کسی به امیرالمومنین جسارت میکنه، تا دید دادن امیرالمومنین رو میکشن، حضرت اومدن یه نخل سر تناب رو گرفتن، تصرف ولایه کردن، کشیدن. شیخ میگه 40 تا مرد به زمین افتادن، خدا لعنت بکنه اومد حرومزاده رو. دید جو داده به هم میخوره، حالت عادی نیست، یه دختر 18 ساله با اون وضعیت. تازه حضرت بعد از سقط حضرت محسن از حالت قش به حالت عادی اومدن، دیدن تناب رو کشید. یه وقت رو کرد به سمت قنفذ، گفت قنفذ دست فاطمه رو کوتاه بکن. حضرت صادق فرمود اون ضرباتی که با غلاف شمشیر به دست مادرمون زهرا زد همون باعث شهادت خانم شد. حالا لعنت الله.